به نام خدا تدریس شرح لقمه توسط استاد مرعی کتاب زکات صفحه 132 صفحه 15 جلسه 121 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی غزنی مشهد مقدس به تاریخ 3/11/68
حبیب قلوبنا و خطیب نفوسنا عبدالقاسم المصطفى و محمد صلی الله علیه و ابراهیم و سلام و علا عنه بیت و طیبین و طاهرین خلاف من سر غمه و امون سر جاشدین اللهم وفقنا للعلم و العمل به. الفصل الرابع فی زکات الفطرة فتطلق على الخلقة وعلى الإسلام والمراد بها على الأول زكاة الأقدام مقابل المال وعلى الثاني زكاة الدين والإسلام ومن ثم وجدت على من أسلم قبل الهلال. فصل چهارم از فصول کتاب و زکات در رابطه با زکات فطره می باشد. چهار مطلب در این فصل مورد بررسی قرار می گیرد. مطلب اول این است که کلمه فطره یعنی چه که ما میگیم زکات فطره. سه معنا برای این کلمه ذکر شده است که دو معناشو مرحوم شهید ثانی در اینجا ذکر می فرمایند. معنای اول فطره یا فطره به معنای خلقت و به معنای جسم است. همین جسمی رو که خدا خلق کرده خلقت مصدر به معنای اسم مفعول یعنی مخلوق. بنابراین زکات فطره یعنی زکات بدن و زکات جسم، چنانچه مال و ثروت انسان زکات داشت این جسم انسان هم زکات مخصوصی خواهد داشت. یک من. معنای دوم فطرت به معنای دین و اسلام است. زکات فطره یعنی زکات اسلام. چون انسان مسلمان است به خاطر این سلام علیکم باید زکات بده. لذا اگر انسان کافر قبل از غروب مذهب عید فطر مسلمان شد، این زکات رو باید بده، چون زکات اسلام. وجه سوم و معنای سوم رو سید ثانی در مسالک بیان می‌فرمایند فطر به معنای افطار میاد، زکات فطر یعنی زکات همراه با افطار. روز عید فطر، سلام علیکم، انسان روزه ماه رمضان رو افطار میکند، یه زکاتی هم میده. مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند این توجیه سوم به ذهن خیلی خوب میاد، و در ذهن انسان هم معمولا همین توجیه به قولیشون مغروسه، یعنی غرس شده، وجود داره، نهاده شده. ولی چه کنیم که در کتب لغت فطره به معنای افطار نیامده، چون به این معنا نیامده لذا این توجیه به توجیه علمی نمیتونه باشه دیگه. این شما که انشالله اهل تتبعید و تحقیق، این شما با کتب لغت دیگه بگیرید ببینید که نه نخیر، ببینید مجموع البحرین مثلا که کتاب روایی لغتی، لسان العرب، لغتهای دیگه، خلاصه فطره رو به معنی افطار آوردن یا نه، و خلاصه کدوم یکی از این توجیهات رو در مقام استنباط قبول میکنید دیگه، این شما و این کتب. این یک مطلب دوم، زکات فطره در چه کسی واجب می باشد؟ می فرمایند زکات فطره بر کسی واجب است که اولا بالغ و ثانیاً عاقل و ثالثاً حر باشه. بنابراین می‌فرمایند در سبیل مجنون و عبد زکات فطره واجب نیست، بلکه این زکات از طرف اینها در کسی واجب است که این افراد نانخور او می باشند و تحت عائله او هستند. سوال: اگر عبدی باشد که مخاطب است، مخاطب مطلق، یه مقداری از مال الکتاب رو به مولا داده است، مثلا نصف مال، و به همون مقدارم این آقا آزاد شده، چون مکاتب مطلق هر چقدر از پولش رو بده به همون مقدار آزاد میشه، قبلا گفتیم. ولی مکاتب مشروط تا وقتی که اون ریال آخر پول رو نده آزاد میشه. حالا این آقا زکات فطرش بر چه کسی واجب است؟ شهید ثانی می فرمایند نسبت به اون مقداری که آزاد شده زکات فطره در خود این شخص واجب. اما نسبت به اون مقداری که هنوز رق و عبد است، اینجا دو قوله. بعضی میگن بر مولا واجب است زکات اون سهم رو بدهد، اگه این عبد نانخور مولا میباشد و تحت عائله مولا. و بعضی میگن نه، لازم نیست مولا زکات اون مقدار رو بدهد مطلقا، چه عبد نان خورش باشه یا نباشه. خب تا اینجا سه شرط گفتیم: واجب زکات فطره بر بالغ، عاقل و حر. شرط چهارم و آخرین شرط این است که این شرط مخارج سالش رو داشته باشه. اگر کسی مخارج سال خودش و افراد تحت تکفلش را نداشت، زکات فطره بر او واجب نمی باشد. این یه مقداری از مطلب اول، یه نکته در آخرش باقی میمونه که توضیحش عرض میکنیم. چند خطر بخونیم: الفصل الرابع فی زکات الفطره. فصل چهارم در زکات فطره. عرض شد چهار مطلب. مطلب اول فطره یعنی چه؟ که میگیم فطرت زکات داره و تطلق علی الخلقت و علی الاسلام، فطره اطلاق میشود بر خلقت و بر اسلام به دو معنا میاد. فطره به معنای خلقت یعنی به معنای مخلوق، به معنای جسم بدن، و همچنین فطرت به معنای اسلام هم میاد. ول مراد بها علی الاول، مراد به زکات فطره بنابر توجیه اول که فطره به معنای خلقت باشد، زکات الابدان یعنی زکات بدنها، مقابل المال، مقابل مال که فصلهای گذشته در زکات مال بود و این فصل در زکات بدنه، بدن انسان هم یک زکاتی داره. و علت ثانی بنابر توجیه دوم که فطرت معنای اسلام باشد، یعنی زکات و دین و اسلام، کسی که مسلمان میشه به خاطر مسلمان شدنش باید یک زکاتی بده. و من ثم وجبت، از همین جا که فطره به معنای اسلام هست میفرماین واجب هست زکات فطره علی من اسلمه، بر کسی که اسلام بیارد قبل از هلال عید فطر، قبل از عرض کنم که طلوع ماه در شب عید فطر، اگر کسی اسلام آورد باید این زکات فطره رو بده. این مطلب اول که خب حرفی از مسالک نقل کردیم، توجیه سوم بود، نکته درش بود از خارج از کردیم. و یجب علی البالغ العاقل الفرق، مطلب دوم، بر چه کسی زکات فطره واجبه؟ واجب از زکات فطره بر بالغ عاقل حر، این ثقه، لا علی السبی و المجنون و العبد، بر سبی و مجنون و عبد بر خودشون مستقیم واجب نیست زکات فطره بدن، بلکه بر چه کسی واجبه؟ بل علی من یعوله، بلکه بر کسی که اداره می کند این سبی و مجنون و عبد را، کسی که سبی و مجنون و عبد تحت عائله او می باشد. امکان من اهلها، اگر از اهل زکات فطره باشد، یعنی اگر شأنیت زکات فطره رو داشته باشه، مثلا خودش فقیر نباشه، اگر فقیر نباشه اهل زکات فطره باشه بتونه زکات فطره بده، خب واجب زکات فطره بچه‌ش و عبدش هم مثلا بده. ولا فرق فی العبد بین القن والمدبر والمکاتب، فرقی نیست در عبد بین قن، عبدی که خالص است فقط عبده، هیچ احتمال آزاد شدن درش نمیره، و عبدی که مدبره، مولا گفته انت خر و دبر و فاتی، و عبد مکاتب. الا اذا تحرر بعض المطلق، مگر این که آزاد بشود بعضی از عبد مکاتب مطلق، عبدی که مکاتب مطلقه یه مقداری از پولشو داده و مثلا به اندازه یک سوم پولش آزاد شده، فیجب علیه به حسابه، پس واجب است در همین عبد به حساب اون تحرر، یعنی هر مقداری که آزاد شده به همون مقدار بر خودش، چون شخص آزاد صدق میکنه برش، واجب زکات فطرشو بده. و فی جزئه رق، در اون جزئی که هنوز بنده است، ول مشروط، و در مکاتب مشروط، آیا مکاتب مشروط و عبد مکاتب مطلق و جزئیش که رقه، آیا چه کسی باید زکاتشو بده؟ اینجا دو قول است، اشهر این دو قول وجوب این دوست، یعنی وجوب جزء رق و مشروط است بر مولا، مالم یعنه و غیره، مادامی که اداره نکند اون عبد را غیر مولا، اگر این عبد عبد این مولا هست ولی کسی دیگه ادارش میکنه تحت عائله کسی دیگه، خب بر اون فرد دیگه لازمه که از کنم زکات فطره ای رو بده، هر کسی که انسان نانخور او حساب بشه بر اون لازمه که زکات فطره انسان رو بده. پس این مولا اگر این عبد تحت اداره خودش باشه، خودش به اون نون میدهد، به اون مقداری که بنده هست واجب زکات فطرش رو بده. اینجا دقت کنید، حالا مطلب در حاشیه هم هست، اشاره کنیم بعد. این مرحوم شیخ طوسی در رابطه با این عبد مکاتب مبعض، یعنی عبدی که بعضش آزاد شده بعضش آزاد نشده، سه قول مختلف دارن، سه تا فتوای مختلف در کتاب خلافشون، دو تا فتوا داره در جلد اول کتاب خلاف، حالا صفحهشو دقیقا یادم نیستش، دقیقا هست شدن، در جلد اولشون در دو جا دو تا فتوا میدن، در یک جا میفرماین بر عبد مکاتب مبعض از کنم که زکات بر اون مقداری که آزاده، بله، در یک جا میفرماین زکات بر خودش واجبه مطلق بدون هیچ قیدی، در یک جا هم میفرماین در همون جلد اول می‌فرمایند زکات در عبد در مولا واجب نه بر عبد مطلق عبد مکاتب مبرد. در کتاب مبسوطشون به مناسبتی در بحث زکات غنم میانه فتوای عجیبی میدن. اونجا ایشون میفرمایند عبد مکاتب مبعد زکات فطرش برای هیچ کس واجب نیست. بعد دلیل هم میارن میگن بر خودش واجب نیست چون که هنوز آزاد نشده. بر شخصی که مطلقا آزاد باشه، حر باشه، همش حر باشه، من جمیع الجهاد آزاد باشه، زکات فطر لازمه. یکی من جمیع الجهاد آزاد نیست. بر مولاش هم زکات فطرش واجب نیست چون بر مولای زکات فطری، بر مولا زکات فطری عبدی لازمه که واقعا عبد باشه، یعنی عبد نیستش، یه مقدارش آزاده. پس نه بر مولا زکات فطری واجبه نه بر عبد. این همچه عبد مبعض مکاتبی اصلا نمیخواد زکات فطری بدن. پس خواهی عجیب علاقی. بله این سه شرط تا اینجا گذشت. شرط چهارم المالک قوت سنته واجب زکات فطره بر بالغ عاقل حری که مالک باشد قوت سنه خودش را، یعنی به اندازه مخارج سالش داشته باشه. فعلا او قوتن، فعلا الان مخارج سالش و پول دستش داره یا نه قوتن کارگری میتونه کار کنه و بعد عرض کنم که مخارج سالش رو به دست بیاره. فلا تجب علی الفقیر، پس بنابراین زکات فطره واجب نیست بر فقیر. فقیر کیه؟ و هو من استحق الزکات لفقره، کسی که مستحق زکات برای فقر خودش، او کسی که به خاطر فقرش مستحق زکاته، زکات فطره نمیخواد بده. و لا یشترط فی مالک قوت السنه ان یفضل عنه اسواء بعدد من یخرج عنه. اشاره به یک نکته کوتاهی میکنن، میفرمان کسی که میخواد زکات فطره بده لازم نیست به تعداد افراد تحت تکفلش، چون زکات فطره 3 کیلویه، حدود 1 سان نزدیک 3 کیلو، لازم نیست انسان به تعداد همه افراد تحت تکفلش هر کدوم 1 من مثلا گندم اضافه داشته باشه تا اینکه زکات فطره برش واجب باشه. نه، اگر حتی 1 من از مخارج سالش بیشتر داره و 10 نفرم تحت تکفل داره، همون 1 من رو باید به عنوان زکات فطره از توی همه بده، به این شکل که خودش اول بده به نفر بعدی، چون او فقیر حساب میشه، بده به نفر بعدی، او باز بگیره بده به نفر بعدی و هاکذا. پس شرط نیست که این شخص به تعداد افراد تحت تکفلش در حقیقت زکات فطره داشته باشه بیشتر از مهونه. شرط نیست در مالک قوت سنه ان یبذل عنه، این که بیشتر داشته باشد از اون قوت سنش، اسواء ساعهایی به عدد کسانی که خارج می کند زکات فطره را از طرف اون افراد. لازم نیست به تعداد اونها مثلا 10 ساع و 10 من زکات فطره گندم داشته باشه تا زکات فطره برش واجب باشه. 1 من هم که بیشتر از مخارج سالشون داشت، همون رو باید به این شکل بنه، او به نفر بعدی به عنوان زکات فطره بده، او به نفر بعدی و آخذا. فیخرجها عنه و عن عیاله من بلد و زوجت و ضیف ولو تبرعا. پس تا اینجا گفتیم بر کسی که این 4 شرط رو داشت زکات فطره واجب است. یک نکته اینجا باقی میموند که ایشون اشاره میکنند، میفرمایند فردی که این شرایط رو دارا باشد باید زکات فطره رو از سوی خودش و افرادی که تحت تکفل او هستند از طرف همه اونها زکات بدهند، حتی اگر مهمانی قبل از شب عید فطر وارد خانه انسان شد، زکات او را هم واجب است انسان بده. البته در مسئله ضیف و مهمان بین علما اختلاف است، حداقل در مسئله پنج قول می باشد. یک قول اینه زکات مهمانی لازم است که از اول ماه رمضان تا آخر ماه در خانه صاحب خانه بوده، کسی که همچین مصیبت بزرگی رو تحمل کرده و زکات فطرش هم آخر تحمل کنه. ایه قول دوم این است که نیمه آخر ماه حساب 15 روز آخر. قول سوم این است که دو شب آخر ماه ملاک، اینا همه فتوا داره و بعضی از علما مثلا به همین قول مرحوم علامه در یکی از کتاب‌هاشون فتوا داره. قول چهارم این است که شب آخر ماه ملاک، یعنی شب آخر ماه میهمان بوده و بعد باقی مونده تا شب اول شب ها. اینم یک قول. قول پنجم این است که یک لحظه هم که قبل از هلال ماه شوال میهمان انسان شده باشد، زکات فطرش به عهده انسان می باشد. مشهور متأخرین و مرحوم شهید ثانی همین قول اخیر رو انتخاب می فرمایند. سوال: اگر کسی که نان خور دیگری است خودش خواست زکات فطرشو بده، آیا از اون فرد دیگر ساقط می شود یا نه؟ می‌فرمایند اگر بدون اجازه او باشد ساقط نمی‌شود، ولی اگر با اذن او باشد، مثلا مهمان از صاحب خانه اذن گرفت زکات فطر را داد، از صاحب خانه ساقط می شود. در پایان بفرمایند زکات فطره در کافر هم واجبه، ولی اگر در حال کفر زکات فطره داد صحیح نیست، چون نمیتونه قصد قربت داشته باشه. و اگر کافر بعد از هلال شب عید مسلمان شد، زکات فطره اون سال و سالهای قبل از او ساقط میشه. البته اگر در حال کفر بمیرد، روز قیامت به خاطر ندادن زکات فطره عقاب می شود، چون الکفار معاقب علی الفروع کما انهم معاقب علی الاصول. بله، هست اینه که واجبه برش، فعلی هم هست، ولی چون یکی از شرایط صحت رو نداره ازش درست نیست، صحیح باید شرط صحت رو تحصیل بکنه تا بعد دادن زکات فطره ازش درست باشه، و اون شرط صحت اسلام از واجبه برش، فعلی هم هست ولیکن شرط صحتش رو نداره. خب حالا این مقدار رو بخونیم که این مطلب دوم تمام بشه. بیدیم به کجا فیخرجها عنه و عن عیاله، پس خارج میکنه از زکات فطره را از خودش و از عیال خودش، افرادی که تحت تکفل او هستن، من ولد از بچه هاش و زوجت و ضیف مهمان باشه، ولو تبرعا، یعنی ولو این شخص عیال و تحت تکفل انسان حساب بشه تبرعا، یعنی واجب النفقه انسان نباشه، تبرعا، مثل این که شخص آمده ضیف انسان شده تبرعا، شب ماه شوال، شب عید فطر، این فرد از افراد تحت تکفل انسان حساب میشه. پس ولو این عیال انسان یعنی تحت تکفل انسان باشه تبرعا، یعنی واجب النفقه آدم نباشه. میفرمایند اون چه که معتبر است ضعیف و شبهه صدق و اسمی قبل الهلال، اون چه که معتبر است در ضعیف و شبه ضعیف، مثلا بچه‌ای که خدا به انسان میده، صدق اسم این ضعیف است قبل از هلال ولو به یک لحظه. ما از خارج درک کردیم پنج قول در اینجا ضعیف، بعضی میگن باید در طول ماه ضعیف انسان باشه تا ضعیف حساب بشه، بعضی میگن مثلا نصف اخیر ماه، بعضی میگن دو شب، بعضی میگن یک شب اخیر. ایشون و مشهور بین علما میفرمان قبل الهلال ولو بلحظته، ولو یک لحظه قبل از هلال وارد خانه انسان بشه به عنوان میهمان حساب میشه و زکات فطرش بر صاحب خانه است. و مع وجودها علی، و با واجب بودن این زکات فطر بر اون شخص، تسقط عنه، ساقط میشود از اون عیال، از اون افراد، ولد و زوجه و ضعیف و اینها. و این لم یخرج ها، ولو اون فرد خارج نکنه زکات فطره رو، ولو این پسری که واجب النفقه پدرشه یقین داره پدر زکات فطره نمیده، با این که یقین داره بر خودش واجب نیست زکات فطره بده، ولو پدر زکات فطره رو نمیده، حتی لو اخرجوها تبرعا به غیر اذنه، حتی اگر اون افراد خارج کنن زکات فطره رو تبرعا بدون اذن اون فرد، لم یبرع من وجبت علی، برای اون ذمه نمیشه کسی که زکات فطره بر او واجبه، اون ولیی که برای زکات فطره واجبه برای اون ذمه نمیشه، و تسقط عنه لو خانه به اذنه، بله ساقط میشود از او اگر اون اخراج به اذن او باشد، اگر پسر با اجازه پدرش خود زکات فطرش رو بده، دیگه زکات فطرش از پدر ساقط میشه. و لا یشترط فی وجوب فطرة الزوجة و العبد، میفرمان شرط نیست در وجوب فطرة زوجه و عبد این که زوجه و عبد تحت تکفل انسان باشند، عیال انسان حساب بشه، بلکه همین قدر عبد عبد انسان باشه، ولی خودش خرج خودش رو در میاره، تحت تکفل انسان نیست، خودش خرج خودش رو در میاره و زوجه مثلا کار میکنه خودش خرج خودش رو در میاره، اما بازم بر زوج واجبه که فطره او رو بده. شرط نیست در وجوب فطره زوجه و عبد عیلوله، یعنی تحت تکفل انسان باشه، بلکه واجب مطلقا، بلکه واجب مطلقا، یعنی ولو خودشون عرض کنم که غذای خودشون رو به دست بیارن، مالم یعلهما غیره، مادامی که اداره نکند زوجه و عبد را غیر اون فرد، ممن تجب علیه، از اون کسانی که زکات بر اون واجبه. چرا؟ اگر این زوجه رفته مهمان شده خونه پدرش مثلا، خب اینجا مهمان حساب میشه، پدرش هم فقیر نیست، زکات فطری او رو میده، اینجا درسته. یا عبد رفته خونه کسی مهمان شده، خب اونجا زکات فطرش اون صاحب خانه میده. ولی اگر عبدی هست که کس دیگه ادارش نمیکنه، ولی خودش خودش رو اداره میکنه، خودش کار میکنه، زندگی خودش رو اداره میکنه، زکات فطره بر خودش واجب نیست، بلکه بر ولیش واجب زکات فطره. نعم یشترط کون الزوجه واجبة النفقه، بله در زوجه شرط است که واجب النفقه انسان باشه. خب بنابراین فلا فطره للناشزه و الصغیره، زن ناشزه، زنی که از تحت امر شوهر بیرون رفته، فطرش بر شوهر واجب نیست، چون واجب النفقه شوهر نیست. همچنین زن صغیره، کسی دختر کمتر از 9 سال رو به عقد خودش در آورده، همسر او حساب میشه، ولی چون صغیره اینجا واجب النفقه پدرشه، نه واجب النفقه شوهر، لذا برای شوهر لازم نیست که زکات فطره او رو بده. و تجب الفطره علی الکافر، زکات فطره بر کافر واجبه، کما یجب علیه زکات المال، چنانچه زکات مال هم بر کافر واجب بود. اما ولا تصح منه حال کفره، صحیح نیست از اون کافر در حال کفرش، ما انه لو اسلم بعد الهلال، با این که اگر کافر اسلام بیاره بعد از هلال ماه شوال، سقط از انبو، ساقط می شود از اون زکات فطره. بین استحبت قبل از دوال، ولو تا قبل از اذان ظهر روز عید فطر اگر کافری مسلمان شد، مستحب به زکات فطره رو بده. کما تسقط المالیه، چنانچه زکات مال هم ساقط می شود، لو اسلم بعد وجودها، اگر اسلام بیاورد کافر بعد از وجوب اون زکات مال. مثلا در باب گندم گفتیم یک قول اینه، وجوب زکات در باب عرض کنم که گندم و غلات اربع وقتی است که دانه محکم کنن، اگر بعد از این وقت کافر مسلمان شد دیگه زکات مال هم برش واجب نخواهد. خب می فهمم پس چه فائده؟ از این بر میگید بر کافر فطره واجبه، از این بر میگید در حال کفر هم زکات فطره بده صحیح نیست، وقتی هم که اسلام آورد ساقط میشه ازش، پس چه فایده میگید واجبه برش؟ فایدهش اینه، به انما تظهر الفائده فی اقامه علی ترکها، فایده ظاهر میشود در اقام اون کافر بر ترک زکات فطره، لو مات کافر هم، اگر در حال کفرش بمیره، که غیر من العبادات، مثل غیر زکات هم عبادات دیگه هم. بعدش چیزی نداره دیگه، میخونیم تا اون بقدرها بعد ما در توضیح داریم. میفرماین اعتبار به شروط در نزد حلال است. ما گفتیم 4 تا شرط داره، بالغ باشه، عاقل باشه، حر باشه و مخارج سالشو داشته باشه. این شرایط باید در کی محقق بشه؟ در وقت حلال ماه شوال، اون چی که معتبر است از این شرایط در نزد حلال است، در وقت حلال ماه شوال. فلو اعتق العبد بعده، اگر بعد از حلال بنده آزاد شد، او استغنى الفقیر، یا بعد از هلال فقیر غنی شد، او اسلم الکافر، یا بعد از هلال کافر مسلمان شد، او اطاعت الزوجه، یا زوجه بعد از هلال مطیع شوهر شد، لم تجب، اینجا زکات فطره واجب نمی باشد. و تستحب الزکات، بله مستحب از زکات فطره، لو تجدد السبب الموجب، اگر تازه شود، اگر به وجود بیاد اون سببی که موجب زکات فطره است، ما بین هلال، بین غروب شب عید تا زوال روز عید، یعنی اگر از اول غروب تا وقت ظهر روز عید، اگه بعد از هلال تا ظهر روز عید
سبب موجب زکات فطره به وجود آمد، مستحب به انسان زکات فطره رو بده، واجب نیستش. مثلا بعد از هلال عرض کنم که بنده خدا صاحب بچه شد، اینجا مستحبه که زکات فطره بده برای بچهش. کافر مسلمان شد، مستحب زکات فطره بده. زن ناشزش مطیعه شد، قبل از اذان ظهر روز عید مستحب است که زکات فطره شو بده. و قدرها ساعن ان کل انسان مرحنت به عبی شعیر عبی تمر عبی زبی. مطلب سوم، مقدار و اندازه زکات فطره می باشد. می فرمایند مقدار زکات فطره از هر فردی یک ساعت است که تقریبا میشه 3 کیلو. و زکات فطره شو میتونه از گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا شیر یا کشک و نظائر اینها زکات فطرشو بده. البته می‌فرمایند بهترین است که زکات فطرشو تمر بده، خرما، و بعد از او کشمش، به خاطر این که می‌فرمایند اینها اولا نیاز به زحمت نداره، دیگه طبخ کنه و شیر باشه، نمیدونم جوش بیاره و کشک باشه بسازه و گندم باشه آردش کنه، یادی بی حرفا نداره، میشینه سر سفره بسم الله و خرما میخوره. یک دلیل. دلیل دوم دیگه اون مثاله، خب هستاهاش در بیارید دیگه، هستاهاش در بیارید، راحت و تاکیزه شما مرتب دارید، فقیر و بهتر علاقه دارم. این یک دلیل. دلیل دوم می‌فرمایند چون تمر هم نان حساب میشه و هم خورش دیگه، شهید ثانی علاقه ها بله دیگه، میخواستن یه جوری افضلیت در روایات داریم درستش کنم. می‌فرمایم بقیه مثل مثلا حنطب و شعیر و اینها مثلا نان حساب میشن. پس چرا؟ دیگه حالا علی آلشان می‌فرمایم. البته یکی از این دو دلیل یادم نیست کدوم، یکی در روایات هم ذکر شده، یکی از این دو تا رو کدوم یکی سرم خاطرم نیست. بله؟ آها، یکی از این دو تا در روایات هست علی، حالا خاطرم نیست، حالا خاطر می‌فرمایم دوم. یا مثلا برنج و اینها خورش حساب میشه، ولی خرما هم خورش حساب میشه و هم نون خلاصه، یعنی به جای مطلق غذا رو میگیره خلاصه. لزوم ابزار هم رو زمین اول قیمت اینها رو هم به قیمت روز حساب کنه و به فقیر بدهد، اشکالی میخره اینا رو، شما به همون دلار حساب کنید، دلار رو بازار آزاد تبدیل کنید، هرچی شد همون مقدار علی حال پول بگیرید، بله اون مقدار حساب کنید و اون مقدار پول بگیرید علی حال. اون چی که مهمه اینه که بازار آزاد دولت از برم که سوبسید میده و یه مقداری از جیب خودش میذاره روش، اونا ملاک نخواهد بود. اون چی که بازار آزاد، یعنی اون چی که در بازار و در سوق به عنوان قیمت واقعی یک شی، نه قیمت کاذبش در حد بالا و نه قیمت کاذبش در حد پایین تر، اون چی که در سوق و در عرف معمولا حساب میشه، قیمت براش اون ملاکه. و قدرها صاع عن کل انسان، مقدار زکات فطر یک ساعت تقریبا 3 کیلو از هر فردی. خب حالا از چه چیز 3 کیلو؟ من الحنته گندم، از شعیر جو، از تمر، خرما، زبیب، کشمش، از اروز که برنج باشه اما به شرطی که اون شالیش گرفته شده باشد، نقع شده باشد، قشر اعلا، پوست بالای برنج، از اقت که 10-12 جور خونده شده، اقت، 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 چندین خلاصه 10 یا 11 جور حداقل در لغت خونده شده، و هو لبن جاف کن، کش، اول لبن شیر، و هذه الاصول مجزیتون، و این اصول، چرا از اینها تعبیر به اصول کرده؟ چون در روایات اینها ذکر شده، اینها مجزی هستن، و این لم تکن قوتن غالبن، ولو غذای غالب مردم هم نباشد، انسان از هر کدام از اینها که بخواد زکات فطر بده اشکال نداره. اما اگر کسی از غیر از اینها زکات فطر خواست بده، باید قوت غالبش باشه، یعنی غذای اغلبش باشه. اما غیرها، اما غیر از این اصول، فانما یجزی، پس همان مجزی است، مع غلبتی فی قوت المخرجه، با غلبه داشتن این غیر در قوت مخرج، یعنی اخراج کننده. اگر کسی فرض بفرمایید اغلب غذاش سویا است، سویا رو مصرف میکنن میخورن، یا لوبیا مثلا، اغلب خوراک لوبیا میخورن مثلا، خب اینجا میتونه از سویا یا لوبیا مثلا زکات فطرش رو خارج کنه، به شرطی که غذای غالبش باشه. اما غیرها، اما غیر از این اصول، پس همان مجزی است با غلبه این غیر در قوت مخرج. خب میفرمایند و با فضیلت ترین این اصول تمر است. چرا؟ لانه اسرع و نفعن، به خاطر اینکه نفعش بیشتره و اقل و کلفتن، زحمتش کمتره، نیاز به پختن و غیره و غیره نداره. یک دلیل، بله، دلیل دوم و اشتمالی علی القوت و الادامه، چون که تمر هم غذا و هم خورش حساب میشه، هم نان و هم خورش حساب میشه. ثم الزبیب، و بعد از تمر خوب زبیب و کشمش مثلا، لقربی من از تمر فی اوصافه، به خاطر قرب این زبیب از تمر در وصفاش، همونطوری که تمر اقل و کلفتن هست، همونطوری که هم قوت و هم ادام حساب میشه، زبیب مثل اوز. ثم ما یغلب و علا قوته، بعد از تمر و زبیب هم اون چی که غلبه دارد بر قوت خودش. اگر اغلب برنج مصرف میکنه مثلا برنج، اگر اغلب نان مصرف میکنه مستحب به افضل اینه که نان بده. ثم ما یغلب و علا قوتی من الاجناس و غیره ها. خب سا چقدره؟ میفرمان و سا او تسعت و ارتال ولو من اللبن فی الاقوا، سا 9 ریت حساب میشه 1 کیلو، ولو از لبن بنابر اقوا. این ولو من اللبن، نه این که سا در لبن هم 9 ریت حساب میشه بنابر اقوا، که معناش این بشه که یک سا در غیر لبن همه میگن 9 ریت، ولی در لبن بنابر اقوا سا 9 ریت، سا 9 ریت، چه در لبن چه در غیر لبن. این فل اقوا قید برای اون سا هست، یک سا زکات بده ولو از لبن بنابر اقوا. چون در باب لبن دو قول دیگه هم داریم، بعضی ها گفتن روایت این داریم، نه روایت ضعیفیست، گفتن از لبن یک سا نمیخواد بده، کمتر از یک سا، بعضی ها گفتن 6 ریت، بعضی ها گفتن 4 ریت. پس میفرمان و سا و تسعت و ارتال، سا 9 ریت لست. خب یک سا بده ولو من اللبن، ولو از لبن باشه بنابر اقوا. هازا غایتون به وجوب ساعه، این فل اقوا غایت برای وجوب ساعه، یک سا واجبه ولو در لبن، لال تقدیری، نه برای اندازگیری سا، که یک سا اندازش در لبن هم 9 رتل بنابر اقوا. نه، همه میگن یک سا چه از لبن چه از غیر لبن همون 9 رتل خواهد بود. فإن مقابل الأقوى مقابل أقوى إجزاء سبتة أرطال من مجزي بودن 6 رتل از اون لبنه. بعضی ها گفتن از لبن لازم نیست یک سا باشه، 6 رتل هم باشه کافیست، یا 4 رتل باشه. لا أن الساعة منه قدر آخر، نه این که ساعة از اون لبن اندازه دیگری داره، ساعة از لبن فرق داره با یک ساعة از خرما مثلا، نه. و يجوز إخراج القيمته، جایز است اخراج کردن قیمت را به سعر الوقت، به همون سعری که به همون قیمتی که در اون وقت و در اون زمان هست. من غیر انحصار فی درهم عن الصاع، بدون منحصر شدن در یک درهم از صاع. بعضی از روایات در هر زمانی که خواست زکات فطر بده یه درهم بده، نه، میفرمان اون که امام مقدار رو تعیین کرده سیر اون زمان بوده، شما نباید رو حساب کنید، به سیر وقت حساب کنید، کمتر باشه کمتر، بیشتر باشه بیشتر. و جایز است اخراج قیمت را به سیر وقت بدون منحصر کردن در یک درهم از سا یا در دو سلطه درهم. و ما وردم اینها مقدرن، اون چی که وارد شده است، بله، اون چی که وارد شده از این قیمت مقدر، یعنی اندازه گیری شده. در بعضی از روایات داریم قیمت اندازه گیری شده، گفتن یه درهم یا دو سلطه درهم، این منزلن علا سعر ذالک الوقت، این تنزیل میشه بر سعر همون وقت، یعنی مراد سعر زمان امام بوده، خلاصه سعر الان را حساب بشه نه سعر اون زمان.